دنیاهای از ساعت 9 شب رو پشت سر گذاشتیم، یک رفت و برگشتی رو داریم. من چند تا پیامک بخونم. دوست خوبمون 0914-2717 گفتند به نام خدا اصلاحات باید صورت بگیرد و روی هم انباشته نشود و به آخرین قشر جامعه هم کالابرگ اختصاص پیدا کند و سوء استفاده ها از بین برود در واردات و صادرات و هر دو با هم هم تراز شوند. فوقی، نمیدونم از کجا. ۹۱۴-۱۳-۰۵ سلام و شب بخیر گفتن. متشکریم از شما، شب شما هم بخیر و خوشی باشه انشالله. تشکر کردند از گفتگوهای خوب و اینکه استفاده می کنند و براشون مفید هست. جناب آقای رحیم رنجبر از اردبیل. خب میخوام صحبت بکنم با جناب دکتر محمد مسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش کانون وکلای قوه قضاییه، و صحبت بکنیم البته در مورد واگذاری املاک بانک آینده که اصلاً به کجا رسیده و دادستان کشور گویا گفتند برخی املاک بانک آینده مشتری خارجی هم دارد. سلام میکنم به شما جناب آقای محمد مسعود یوسفی، شب بخیر.
سلام، وقت شما بخیر باشه. عرض ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. من البته راجع به تایتل یک اصلاحی انجام بدم. رئیس اداره آموزش مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه.
خیلی خیلی متشکرم که اصلاح فرمودید.
زنده باشید.
خواهش میکنم. آقا به کجا رسید این پیشرفت های حقوقی و اداری این پرونده و اینکه این واگذاری املاک بانک آینده به خصوص با تأکید بر اظهارات اخیر دادستان کل کشور چه بوده و قرار هست چه بشود؟
ببینید، پیرامون بحث مربوط به بانک آینده و فرایندی که در حال طی شدن هست، خب ما چند تا زاویه رو داریم. ما هم زاویه حقوقی موضوع است، هم زاویه اداری قضیه است، هم زاویه اجتماعیش و هم زاویه اقتصادی.
دارم صدا رو بفرمایید.
بله، و اون چه که یه مقداری باعث این میشه که این فرآیند خیلی از اوقات بالاخره به صورت منظم و هماهنگ نباشه، فاصله بین این زوایاست. یعنی ما از نظر حقوقی فرآیند گزیر یک فرآیند کامل معین. در بحث فرآیند گزیر ما چند تا نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که اصلی ترینش خروج وضعیت ناتراز هست. یعنی به واسطه اون اضافه برداشت هایی که بانک از بانک مرکزی داشته، میزان استقراضهای سنگینی که از بانک مرکزی داشته و همچنین استقراضهایی که از شبکه بین بانکی داشته، خب میزان دویون مجموعه که خب بالغ بر 550 همت عنوان شده، خب این عدد عدد سنگینیه که خب طبیعتاً اصلی ترین هدف از مولد سازی اموال همین پرداخت مربوط به دیون سنگین هست. خب در کنار این موضوع، با توجه به اینکه در فرایند گزیر اون بانک در یک وضعیت معلقی قرار میگیره، ما اگر بخوایم مثال بزنیم مثل فردیه که در وضعیت کما قرار گرفته، خب چون این وضعیتی یک مقداری وضعیت سهامدار رو به مخاطره ممکنه بندازه، هرچند که خب الان ما خطری رو متوجه سهامداران نمیدونیم. یعنی به هیچ عنوان از نظر اجتماعی در حال حاضر سهامداران دچار مشکل نخواهند شد، ولی خب همطور که میدونید وضعیت سهام و فروش سهام و انتشار در حالت تعلیق قرار داره. نکته اصلی که وجود داره در بحث مربوط به مولدسازی یا فروش اموال این هست که خب ببینید، با توجه به اینکه ما نوسان قیمت رو بسیار بسیار زیاد داریم و در ایام اخیر هم خب ما بسیار داریم این رو شدیداً تجربه می‌کنیم، اصولا در پروژه‌های بسیار سنگین این عدد نوسان ممکنه عدد خیلی قابل توجه و سنگینی بشه. به همین جهت خب خیلی از بانک‌ها و خیلی از اشخاص حقوقی به واسطه یه نریسک حقوقی، به واسطه یه ریسک اقتصادی
یوسفی، بعضی مواقع صدای شما قطع و وصل میشه. من فکر میکنم قطع شده، در صورتی که قطع نشده بفهمید، ادامه بدید. میشه؟
بله، زنده باشید.
خواهش میکنم.
ببینید، پس ما طبیعتاً موزلی که وجود داره این هست که زمانی که ما داریم کارشناسی موضوع انجام میشه، در کارشناسی اولا که خب ما چندین موضوع رو داریم، با توجه به اینکه خیلی از اوقات ما کارشناسی صرفاً کارشناسی ملک نیست، طبیعتاً کارشناسی دارایی‌های نامشهود هم هست، کارشناسی ارزش‌های جانبی موضوع هم هست. ببینید، این کارشناسی‌ها زمانی که انجام میشه و قرار هست به مبلغ نهایی برسه، فرایند کارشناسی حتی اگر در حد 20 روز هم زمان ببره، از طرفی نوسان قیمت باعث این میشه که تا میاد حوزه اقتصادی تعیین تکلیف بشه، حوزه اداری خودش رو نرسونه، و تا زمانی که حوزه اداری و حقوقی میاد خودش رو مچ بکنه با عدد کارشناسی شده دچار تغییراتی میشه که ممکن هست ایجاد ریسک بکنه. خب ما در واگذاری خیلی از پروژه ها قبلا این رو تجربه کردیم و خریدار ممکنه که خودش رو در معرض ریسک ببینه. یعنی ما در پرونده های مثل هفت تپه امسال، خب ما واگذاری هایی رو داشتیم، بعد به واسطه اینکه عدد کم و زیاد شد، تغییر داشت و امسال، خب خیلی از افراد دیگه وارد اون بحث مبنی بر معامله قضیه نشدن.
کوتاه خدمتتون بگم، خیلی ممنون، فرصت خیلی کمی دارم، دو تا سوال اینجا برای من پیش اومده. پروژه ایران مال جوابگوی این بدهی بانکی هست؟ مشتری خارجی ما اطلاعی دارید که باید از اموال بانک آینده که دادستان کل کشور خبر داده برداشت بکنن؟ و سازوکار اصلا چیه؟ خیلی کم، یعنی حدود فکر میکنم یک دقیقه و خورده فرصت داریم، برای من یک جنبندهی بفرمایید.
ببینید، با توجه به اینکه پروژه ایران مال در چند جهت ارزش گذاری میشه، یعنی ببینید، ارزش گذاری عرضه، ارزش گذاری مجموعه ساختمان، ارزش گذاری خود برند و پروژه، و اینها فازهای ارزش گذاری متفاوتی هستند نسبت به موضوع. یکی از بهترین وضعیتایی که میتونه پیش بیاد که دادستانی کل کشور هم نسبت به موضوع مساعدت مناسبی رو داشتن، این بوده که از طریق سرمایه گذاری خارجی بخواد عمل بشه. از طریق سرمایه گذاری خارجی ببینید چندین حسن رو داره. یک، این که ما میتونیم از طریق منابع ارزی استیفا بکنیم و این حسن رو داره. دو، اینه که ما اگر چنین عددی از هر بازاری بخواد خارج بشه و وارد این حوزه بشه، اون بازار رو دچار تنش میکنه. فلذا ما اگر با کمترین تنش و با بهترین وضعیت مولدسازی بتونیم قضیه رو انجام بدیم، قطعاً وضعیت مطلوب تری خواهد بود و طبیعتاً مزلی هم نخواهد داشت. منباب موارد هم از نظر حقوقی به صورت کاملاً شفاف حوزه مربوط به ارزش گذاری و اون کمیته ویژه من مربوط به صندوق تضمین سپرده ها دارن فعالیت خودشون رو کامل، جامع، دقیق، علمی و بدون هر گونه حاشیه‌ای فعلا انجام میدن و به نظر میرسه که با مدیریت کامل قوه قضاییه بر این موضوع نتیجه مطلوبی انشاءالله خواهد
و شدنی هست، درسته؟
بله، خدا رو شکر تا این لحظه با توجه به اینکه با تعامل مناسب بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه، این حرکت منظم و منسجمی است، چه در حوزه ارزش گذاری، چه در حوزه فروش و چه در حوزه مرتبط با رفع ناترازی ها که هم در بورس مشکلی برای سهامداران پیش نیاد، هم بانک مرکزی وضعیت رو از ناترازی خارج بکنه، و همین که این فرایند یک فرایند قانونی قضایی قابل دفاع و همچنین منجر به کشف صحیح عوامل بشه.
خیلی خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر محمد مسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش مرکز کانون وکلای قوه قضایی. درست گفتم؟ بله. خداحافظی میکنم باشون و همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده. 21:10
دلگیر دور از تو، حتی خیابونم بی تو نمیباره، پاییز و بارونم نمیزنن صدا، برگای زیر پام فقط میگن برگرد برگرد که من تنهام. دیگه نگاه من به عشقی خیره نیست، کی گفته که دنیام تاریک و تیره نیست. امروز به یاد تو اشکام نمیریزن، هم بغض من شبها برگای پاییزن، برگای پاییزن. من دیگه بی تو زیر بارون نمیرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از پسه و تنهایی سیرم. سخته برام چشم انتظاری، هوای تو هنوز داره نفس میده، به قلبی که عمری رفتی و خوابیده. صدام بزن شاید از باز خالیشم، زیر همین بارون رفتی تو از پیشم. توی کدوم کوچه پیچیده با زدرت، کی زیر این بارون را میره با چترت. دستای کی داره میبافه موهاتو، چه حس خوبیه قدم زدن با تو، قدم زدن با تو. من دیگه بی تو زیر بارون نمیرم، تو نیستی دارم از دوریت میمیرم، دیگه از قصه و تنهایی سیرم. تو هم مثل منم شبی قراری، بدون من چه تو طاقت میاری، چقدر سخته برام چشم انتظاری.
دوستان عزیز شنونده، میخوام صندلی صفر رو دعوت کنم که شنونده باشید. این برنامه صحبت کرده با مسعود فروتن، بازیگر و مجری. حتما توصیه میکنم که این برنامه رو شنونده باشید. قبل از اینکه خداحافظی کنم، از شما دوستان بزرگوار باز هم یک حدیث گرانبها رو تقدیم حضورتون میکنم از امیر سخن علی ابن ابی طالب که گفتند: ای مردم، خود عهده‌دار ادب کردن خود شوی و نفس را از جرأت بر عادات و هلاک کننده آنچه شما را هلاک میکند حفظ کنید. جواد صابری تهیه کننده. جعفر عالی‌قدر صدا بردار. پویا رضایی هماهنگی. شهناز محبی گوینده. و گوش دل بدهید به سخن امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب و صندلی صفر. در این برنامه با مسعود فروتن، بازیگر و مجری صحبت شده و خداحافظ.
صدای بی پرده هنر، قافیه باختن ممنون. هنرمندان روی خط، موج داغ گفتگو، هنر زیر تیغ نقد، صندلی صفر.
درود خدمت بینندگان و شنوندگان عزیزی که در این لحظه صدا و تصویر بنده رو میشنوند. من امیر محمد زند هستم و خوشحالم از اینکه در یه برنامه دیگه از صندلی صفر خدمت شما هستم. برای اون دسته از شنوندگان پروپا قرص رادیو، راننده های ماشین های سنگین، پزشکان، پلیس ها، کسایی که شبها کار میکنن، کسایی که رادیو در واقع حکم مونس و همراه و همدمشون رو داره، سلام ویژه‌ای دارم و همینطور خوشحالم که از طریق ویدیوکست این برنامه به صورت تصویری هم با شما مردم عزیز گفتگو میکنیم و ارتباط داریم. امروز یک مهمان ویژه دارم، کسی که شاید بیشتر از اون که از تخصصش بدونیم، از رزومه‌شون بدونیم، از اینکه چه ید طولایی در عالم هنر دارن، از صدای زیباشون بشناسیم، از آرامش و متانت و لحن دلنشین گفتارشون بشناسیم. ایشون کسی نیستن جز جناب مسعود فروتن که در واقع اسفند ماهی هستن، در آمل متولد شدن و فارغ التحصیل رشته کارگردانی تلویزیون و سینما هستن. درود به شما، سلام میکنم.
سلام به شما، به سلام به همه اینهایی که ما رو میشنوند الان.
عزیز دلید آقای فروتن، اسفند ماهی ها خصوصیاتشون چیه آقای فروتن؟
والا اسفندی ها یه روز صبح که پا میشن اینقدر تر حال و شادابن که میخوان پرواز کنن، درست بعد صبح حوصله هیچ کس رو ندارن. یعنی دیدین دوتا ماهی علامتشه؟
بله.
اصلا اسفندی کاملا اخلاقش متضاده، یه روز خیلی سر حال، یه روز نمیگن، یه روز از در دروازه تو نمیره، یه روز از سوراخ سوزن رد میشه. یعنی یه جوری خوبن دیگه،
خیلی
دوست داشتنیه.
یعنی در واقع هیچ وقت آدم حوصله‌اش سر نمیره با یه اسفند، هر روز با یه آدم جدید مواجه. حالا من اینو راجع به فروردینیا شنیده بودم که اونها در لحظه این اتفاق براشون میفته، مثلا الان خوبن، دو دقیقه بعد دوباره ممکنه حالا جون.
فروردینیا از اونان که تصمیم بگیرن یه کاری انجام بدن، حتما انجام میدن.
بله، من مادرم
به خصوص اول فروردینیا، من مثلا دیدم مادر منم خدا بیامرز اول فروردین بود، ولی یه کاری که میخواست بکنه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، اون کار میخواست انجام بشه حتما.
بله، الانم من مادرم، حالا پدرمو که از دست دادم، ولی مادرم که خدا رو شکر سایه‌شون بر سر من هست، همینطوری هم خدا نکنه که بخواد کاریو انجام بده. یعنی هر چی من اصرار کنم و یا مثلا خواهش کنم که من اونطور خدا اجازه بده و اینها، کارش انجام.
خود شما چه ماهی هستین؟
من مهر ماهی هستم.
میزان.
بله، میز. من خیلی ترازویی ام و خیلی خلاصه سعی میکنم معتدل باشم. حالا جالبه که مهر ماهی ها اگر این میزان ترازوشون به هم بریزه خیلی
بله،
غیر قابل تحمل شد میشن اینها. ولی خب همه ماها به هر حال خصوصیات خوب و بد داره. البته من به شخص استاد به نظرم آدم ها در روند و در فرایند بزرگ شدنشون تغییر میکنن. حالا خیلی هم نمیشه گفت مثلا حالا چون فلان ماهی هستیم حتما همه خصوصیات،
نه، یه سری خصوصیات مشترکه. مثلا شما یه بچه ببینی داره میدوه، زمین میخوره، پا میشه بدون که گریه کنه، پا میشه خاکاشو میتکونه و میره، بدون حتما مردادیه.
مردادیه
چه مردادی؟ اصلا حتی مثلا برای خریدن کفش بچه دو ساله باید با خودت ببری که اون انتخاب کنه که کدوم کفشو میخواد،
درست،
و کدوم آدم ها رو دوست داره. من یادم دختر خود من مردادیه، یه روز سه چهار سالش بود، بعدش گفتش که بابا چون دیدی همه دوستای ما عمو هن،
بله،
همه دوستای مامانشون خاله بودن، بابا لطفا عموهای واقعی به خاله های واقعی رو به من بگین. ما گفتیم اینا رو، گفت پس من دیگه به کسی نمیگم عمو جز این دو سه تا. گفت ولی خواهشم منو که آقا به واجناقام بگو عمو، اشکال نداره، خوبه. یعنی انتخاب میکنی که چیکار بکنیم.
چقدر جالب، خیلی اتفاقا نکته جالبیه این. من خودم هم یه ذره همیشه با این مسئله زاویه دارم. مثلا مردا که سنشون حالا بیشتر هست به خانمای جوان‌تر میگن دخترم، دخترا به پیرترا میگن مامان. اینا واژه‌های مقدسیه، یعنی واقعا مادر آدم یه نفره، پدر آدم یه نفره، دختر آدم یه نفره. این که حالا میگم، ولی خب حالا عمو راست میگه. مثلا ما تو سینما هم خودتون میدونید دیگه، به همه میگیم عمو.
بله.
از یه سنی بالاتر مثلا خود شما جزء عمو هستید.
شاید هم دایی باشن. چون امیرعلی نوویان که میشناسید؟
بله بله.
اون از بچگی به من میگفت دایی مسعود.
بله امیرعلی نوویان.
بعد البته ما واقعا دایی خواهرزاده نیستیم.
درسته.
ولی از بچگی چون من
حالا باز متفاوت دایی مسعود.
آره من فامیل مامانش هستم.
بله بله.
برای همین من تو فامیل اونا دایی بودم، دایی مسعود بودم.
و در واقع شما در واقع باعث در واقع ورود امیرعلی جان شدید. حالا نه که باعث، ولی خب به هر حال
خب به هر حال ماها که تو این کار
پیدا کردنشو،
ماها که تو این حرفه هستیم، ماها که کار میکنیم، ماها که آشناییم، موظفیم که استعدادها رو پیدا کنیم و بپرورونیم و کمکشون کنیم که بدرخشن. من برای امیرعلی و چندین آدم های دیگه که اسم نمیبرم که بخوام پوز بدم میبالم که من تونستم این کار رو انجام بدم، من کشفشون کردم، من کمک کردم، من راه بهشون نشون دادم.
و بسیار امیرعلی جان هم که همجا به سلام میکنم، بچه با سواد، مؤدب، خوشتیپ، خلاصه همه چی تموم، خدا حفظش کنه. پس منم به شما بگم دایی مسعود تا آخر گفتگو؟
نه همون مسعود جون بهتر.
مسعود جون بگم. آخه استادم خیلی خوششون نمیاد.
نه من دیگه رسم شد. من تو خیابون تو خیابون هم مثلا گاهی شده تاکسی رد میشه استاد بای بای میکنه.
آره دیگه میگن.
خیلی برام جذاب.
حالا منم که ریشم سفید شده کم کم در مقام استادی قرار یه سریالی با آقای نصیریان کار میکردم، زمین انسانها، با خدا بیامرز عسل بدی، خدا بیامرز صدرالدین شجره، نصف اون سریال همه به رحمت خدا رفتن. بعد یه روزی با استاد نصیریان، استاد علی نصیریان گفتم که آقای نصیریان ببخشید، خب من قبل از اون فیلم اتوبوس شب رو کار کرده بودم، عمو خسرو شکیبایی، خب عمو خسرو دیگه معروف بود، اون عمو خسرو سینما بود، همه عمو خسرو صداش بود. گفتم من سر فیلم اتوبوس شب به آقا شکیبایی عمو خسرو میگفتم، خب همه عمو خسرو صداش میکردیم و این باعث میشد که یه ذره تلطیف شه این قبح استاد شاگردی، یه ذره کم شه ما بتونیم با هم بازی کنیم، یه ذره بتونم باهاشون یخم باز باشه. اجازه دارم به شما مثلا عمو علی اینا صدا کنم؟ آقای نصیریان که میدین یک استایل خاص خوشنام نخیر نگام کرد گفت به هیچ عنوان. گفتم خیلی ممنون، پس چی صداتون کنم که یه ذره مثلا این فاصله؟ گفت ببین آقای زند، ما که جوون بودیم تئاتر کار میکردیم، من به اون گفتم رشیدی، اون به من گفت نصیریان، اون به من گفتیم کشاورز، شما همین نصیریان صدام کن. گفتم خب آخه نصیریان خالی که نمیشه، همون آقای نصیریان، الان هم که همون آقای نصیریان صدام کن، پس هیچ فرقی نکرد. گفتی که به هر حال همین، ولی از فرداش اون به من یه بابا جان اضافه کرد. میگفت امیر بابا جان بیا تمرین کنیم. گفتم چشم بزنم. بعد اصلا استاد صداشون کنه خوششون نمیاد، اصلا جواب نمیدن. میگم استاد کسی که خونه مثلا استراحت داره میکنه، من که دارم کار میکنم، اسمم استاد نیست، من هنوز دارم کار میکنم. برها آقای فروتن عزیز، صحبت دخترتون شد، صحبت خانوادتون شد و اینها، یه جایی احساس میکنم مصاحبه ای ازتون دیدم یا خوندم یا یه مطلبی، خلاصه به گوش من رسیده که احساس میکنید یا فکر کردید یا یه جایی گفتید که شاید خیلی پدر خوبی برای دخترتون نبود. داره
خب ببینید، وقتی که سالهای ساله که با هم نیستیم، سالهای ساله که من لحظات خوب از دست دادم و ندارم، خب نتونستم پدری کنم. خودم حس میکنم پدر خوب، یه بار توی یه برنامه تلویزیونی گفتم و صحبتش شد، ازش خواستم که منو ببخشه، من پدر خوبی نبودم. و آره
ایران هستن؟
نه دختر من سالهای سالی که امریکا هست، پزشک، روان پزشک، با یک پزشک متخصص مغز و اعصاب ازدواج کردن، دوتا هم پسر دارن که یکیش دانشجوه. و آره یعنی اون کمبود و من دارم تو سینم که نداشتم دم دست دخترمو که پدری کنم، نداشتم که یعنی. و یک حالت دیگه برام ایجاد شده، یعنی حالا همه شما ها بچه های منین، من دخترم کنارم نیست ولی همه شما ها رو که تو این رشته هستین، تو این کار هستین و میتونین سن دختر من باشین یا کوچیک‌تر بودین، بچه های من هستین، من شما رو به عنوان بچه هم دوست دارم و اگر بتونم کاری انجام بدم حتما نه به عنوان پدر بلکه به عنوان بزرگتر وظیفه خودم میدونم عشق منه که این کار رو انجام بدم. من تو محیط های هنری خیلی با جوان ها ارتباط خوبی دارم، خیلی خیلی میتونم برادر بزرگتری براشون باشم.
الان با دخترتون ارتباط داری؟
بله بله. دیگه الان دنیای مجازی انقدر وسیع شده که دیگه میتونید تو خونه نشستی با گوشی هم گر ببینین.
میرین سر بزنید بهشون یا
نه؟ ببین من خیلی این چیزا رو دوست ندارم که برم بیام و بمونم بیام بعد دلتنگ تر برگردم.
میفهم.
تاجه یعنی تو به این
مثل مسکن مقطعی میمونه
که مسکن مقطعی دوست ندارم. آه. چاره نیست، ما جدا شدیم از مادرش و هر اون رفتن برای زندگی و دختر من خیلی خوب درس خوند، دو جا دانشگاه خونده، هم حقوق سیاسی خونده تو UCLA، هم پزشکی خونده تو لوزیانا و پزشک الان. ولی این که ببین تو بلند شی بری اونجا یه ماه مثلا میخوای بمونی، یه ماه عذیتشون میکنی، با دکتر بیارن ببرن بگردونن
بعد دو قول شما با یه دلتنگی مضاعف باید جدا
شدن. خب یه بعد دلتنگتر بر میگردی. بله. برای همین نه بذار حالا که زندگی این کاری کرده باش کنار بیایم دیگه
عزیزم. با دلتنگی من. حالا این برنامه چون به احتمال زیاد توی فضای مجازی حالا اینها پخش خواهد شد، اگر همینجام سلام میکنم خدمت دختر شما، میدونم که حالشون خوب باشه کنار خانواده، اگر یه جمله از زبون پدر تا الان نشنیده باشن و از طریق این گفتگو بخوان بشنون.
به هر حال آدم هر آن یه حرف تازه داره، هر آن دلش تنگه، هر آن هر لحظه نگرانشه، هر لحظه دعا میکنه براش، غیر از این نیست، منم نیستم، یعنی هیچ، همه چی رو برای اون میخوام و من حتی مثلا بار بعدی موردی پیش اومد که صحبت ازدواج شد و بچه شد، گفتم من چون بچه اولم ازم دوره دیگه نمیتونم بچه دیگه داشته باشم، چون فرق میکنه بچه که پلود هست بچه که پلود نیست و همیشه دلتنگ بچه هستی که پلود نیست و واسه همین نمیخواستم تفاوتی فرقی قائل شم بین بچه که بعدن ممکن بود باشه و بر همین ترجیح دادم که حالی که زندگی این سرنوشت بر من پیش آورد بذار همون یه دونه بچه باشه و تاج سر من.
عزیزی خدا انشالله حفظش کنه، خدا شما رو هم براش حفظ کنه، چون پدر، وجود پدر، حالا برای منی که پدرت دست دادم شاید این مفهوم و درک این مفهوم خیلی عمیق‌تر و قابل لمستر باشه. کسانی که پدر از دست دادن میدونن من چی میگم. همین که پدر وجود داشته باشه هر جای دنیا، همین که شما بدونید یه جای این کره زمین یک کسی هست به اسم پدر، باعث دلگرمیه، باعث قرص بودن پشته و وقتی این فکر برای آدم به